بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. چند ماهی است که کتاب آداب و صلات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو شروع کردیم و فصل فصل اون رو شرح و توضیح می دادیم. نهایت اون که چون ماه مبارک رمضان پیش آمده بود و هرچند که ما هم در حوزه علمی قم بودیم، ولی وضعیت مسجد جوری بود که قبل از افطار نماز مغرب عشا رو میخوندن و میرفتن، لذا ما از این هفته جلسه اول و بعد از ماه شروع میکنیم. اون هم از فصل دوازدهم، از دو مقاله‌ای که حضرت امام کلیاتی از اخلاق و عرفان بیان می‌کنن تا بعد از اتمام این دو مقاله شروع در آداب شرعی نماز می‌کنن، البته با اسرار عرفانی این آدابی که در زبان شریعت و در لسان ائمه علیهم السلام وارد شده. فصل‌های گذشته درباره حضور قلب در نماز، اون هم به طور کلی، یعنی وقتی حضور قلب گفته میشه نمیتونیم ما حضور قلب رو فقط در نماز داشته باشیم و در اوقات دیگر و حالات دیگر قلب ما غافل باشه از یاد خدا، چون بالاخره این نمازگزار باید یه تمرکزی پیدا کنه. این تمرکز به این آسانی به دست نمیاد، باید حتما در تمرینات قلبی، مراقبات قلبی یه حالی به وجود بیاد که دیگه اون خواطر متفرقه، خاطرهای که انسان را از یاد خدا و از توجه به باطن نماز، به باطن قلب مشغول میکنه، خب اینها باید نداشته باشه. و در جلسات پیش گفتیم این امکانش هست، هرچند بعضی میخوان بگن که مقدور نیست با این همه اشتغالات، چگونه ما میتونیم قلب رو اونچنان طاهر و پاک و تمیز و هیچ خاطره نه خوب نه بد به جز خدا در نماز به وجود بیاد. این یک امره قریب به امر مستحیله که یه شخص این گونه باشه، در حالی که نه این راه بازه. و البته خوب سیر سلوک میخواد، استاد میخواد، عرض کنم که مراقبه میخواد، کمگویی و کمخوری و کمخوابی و شرایط و دستورات دیگری که هست، که حالا بعضی‌ها به خودشون زحمت میدن، میان وارد گود میشن، اهل سیر سلوک میشن و استادی میگیرند و آداب و دستوراتی و جلساتی و اسکالی و اورادی و اربعینیات و الی آخر. خب اینها قهرن موفق خواهند شد. خب اون که ما تلخیص کردیم از فصل دوازدهم، فصل دوازدهم آخرین فصل از مقاله اولای این کتاب شریف هست که این مقاله به عنوان مقدمه آمده و مقاله دیگری هم در پی داره. بعد از اون وقت وارد میشیم توی آداب وضوء، آداب غسل، آداب طهارت، آداب نماز و اینکه رکوع چه سری داره، سجود چه سری داره، قیام و قعود و همینطور تا آخر مباحثی که آمده. و اما این فصل در خصوص اینکه حب دنیا باعث تشتت خیال هست، این رو حضرت امام می فرمان. یعنی در فصلهای پیش اونجا خب فواید عرض کنم تذکر قلب و حضور و خشوع قلب رو بیان داشته بودم و حالا در این فصل اون چیزهایی که مانع هست، موانع از این که این دل اونچنان که باید شاید حاضر باشه در نزد خدا و وقتی حالا به نماز یا غیر نماز هر عبادتی رو که وارد میشه باید با حضور، نه با غیبت، نه با غفلت. ایشون فرمودن که قلب آدمی به هر چیز که محبت پیدا کند تمام توجهش معطوف به همون خواهد شد. اهل معرفت که متمکن در جذبه و محبت حضرت حق جل و علا هستن در هر موجودی و هر شیئی کمال و جمال محبوب خود را مشاهده می کنن. دو طرف قضیه رو بیان می کنن. یه طرف اون طرفی است که اگر قلبی به این نتیجه مثبت رسیده باشه که بعد از رفع موانع قلب رو به کلی طاهر کرده، پاک کرده و مشمول جذبات معرفتی شده، خب چنین قلبی کمال و جمال محبوب رو درک میکنه. بعد می‌فرمایند منقول از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام است: ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه و معه. یعنی که حال انسان سالک عارف پیدا می‌کنه که به هر چیزی نظر بیاندازه در اون خدا رو می‌بینه. حضرت علی می‌فرمایند که من ندیدم هیچ چیزی رو مگر که خدا رو در اون دیدم و همراه اون دیدم. حالا یه روایت دیگه اینطوره که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. قبل از این که اون چیز رو ببینه خدا رو میبینه، یعنی خدا تو وجودش نقش گرفته و با دید رؤیت واقعی حقیقی فطری الهی به اشیا نگاه میکنه که در دعام هست: اللهم ارنا الاشیاء کما هی. خدای هر چیزی رو اونطوری که واقعیت داره، اونطوری که مرآت و مظهر توست، اونجوری به من نشون بده، نه اینکه من در حجاب غفلت باشم، در کدورت ظلمت باشم و نتونم اشیاء رو به عنوان یک مرآت از تو ببینم. پس میشه خدا رو دید قبل از اینکه عرض کنم چهره کسی یا شیئی رو ببینه. انسان سالکی که با خودش کار کرده و طی طریق نمونده، این میتونه الله رو در اشیاء رؤیت کنه، ولی رؤیتی که از باطن برخواسته، رؤیتی که نوری اشراقی انواری است، نه اون تا تجسمی که بعضی فکر میکنن که اگر وارد این وادی شدیم ممکنه گرفتار وحدت الوجود تجسمی بشیم. خب پس این یه طرف قضیه هست که کسانی با خود کلفت و زحمت میدن، استاد میگیرن، برنامه هایی دارن تا اونجا که دیگه توحیدشون توحید الهی جهانی میشه و به همه چیز که نظر میکنن حق رو میبینن. حالا در مقابل طرف دیگری هستن که اینا محجوبه، مستوره، اینا گرفتار نفسن، اینا گرفتار محبت دنیا. حضرت امام میفرمایند طالبان غیر حق دلشون متوجه و متعلق دنیاست، تمام توجه و حواس و همتشون همون محبوبشون که دنیاست میباشد و در هر حال و زمان و مکانی سرگرم دنیا و حب ریاست و شهوات و میباشند و در خیالات و خطورات حتی در خوابها. این خیلی عجیبه که انسان باید ببینی چی رو دوست داره. همونی که دوست داره همون رو، همونطور که در روز باش هست، شب هم که میره تو رخت خوابش میخوابه بازم همون خواسته هاش و همون نفسانیاتش و همون تعلقاتی که داره همونو تو خوابش میاد. به عکس اونی که همیشه به یاد خداست، اهل خشوع و خضوع و اهل مراقبه است، اون خواباش فرق میکنه، خوابای نورانی میبینه و در خواب میان آموزش های معنوی بهش میدن، تشرف خدمت علما و بزرگان داره، تشرف در حرم های مطهر داره و رویاش رویای صادقه است، رویای نورانی است، اسواس و احلام نیست، چون خواب بر سه نوعه، اسواس و احلام، خواب کاذب و خواب صادق. این که ایشون میفرمایند حتی در خوابها و حتی در آرزوها همه و همه قبله توجهشون این دنیای مذموم است. بعد یه آیه از قرآن، آیه 20 سوره حدید، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما تا آخر آیه، که در تفسیر المیزان جلد 19 ذیل همین آیه شریفه میفرماید این پنج خصلتی که در آیه خداوند ذکر کرده از نظر سالهای عمر انسان و مراحل حیات او مترتب بیان شده. مثلا در دوران کودکی وقتی خدا میاد میگه الحیات دنیا لعب، یعنی تو دوران کودکی شما همون هرسر در لعب و بازی است که میبینیم بچه ها چقدر عاشق بازی هستن. اگر این دوران گذشت و استخوان بندی این کودک محکم شد و یک کمی عرض کنم سنش بالاتر رفت، اونجا موضوع لهو پیش میاد. لهو غیر از لعبه، لعب یعنی دنیای بازی، که لهو یعنی دنیای سرگرم، که حالا چقدر اسباب سرگرمی درست شده توی تلفزیون و توی موبایل و تو وسایل ابزار که حتی برای بعضی این موبایل عادت شده، همه جا تو دستشه و نمیتونه حتی به کاراش هم نمیرسه، چون علاقه من شده، عادت کرده، گاهی میبینی از کارهای واجبش هم میمونه. و حالا چه مفاسدی هست تو این، که اینجا همون مسئله لهویات مطرح میشه. بعد یه دوران دیگه هست که اون دوران بلوغه. خب اونجا دنبال اینه که زندگی خودش رو یک آرایشی بده و هماره به فکر این است که یک لباس فاخری رو مثلا تهیه کنه، یه مرکب به وسیله نقلیه جالبی رو برای خودش تهیه کنه، یه مسکن و منزل زیبایی رو، ویلایی رو، واحد آپارتمان یا اونچنانی برای خودش عرض کنم به عنوان مسکن انتخاب میکنه و همواره به زیبایی های دنیا و آرایش های دنیا خودش مشغول میکنه. بعد از این دوران، دوران کهولت میرسه. از کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی میاد تو کهولت، بعد دیگه به این امور توجه نداره، اینا براش قانع کننده نیست. تو مسئله تفاخر در حسب و نسب وارد میشه، میخواد خودش رو مثلا رئیس خانواده قبیله بدونه، میره دنبال شجره نامه که اجدادش آبای چه فیدا کنه. بعضی هم امروزه میبینید که میرن حتی شجره نامه سیدی برای خودشون درست میکنن، جعلی. الان در عراق خیلی رسم شده، اونجا پول میگیرن و یه شجره نامه، و اونم وقتی گرفت و آورد و تو خونه گذاشت رو تو قبیله خودش، رو دیگه اسم سید و سید، بعد دیگه حالا ببین چه خبر میشه برای نسلهای آینده. اینا میمیرن، اون بچه هاشون میان، اونا همینطور سید پشت سید، رو قبرش سید مینویسه، تو شناسنامه سید و همینطور. در حالی که روایت داره ملعون است اون که خودش رو منتسب کنه به سادات و سید نباشه. خب پس دنبال تفاخره، از یه راهی میخواد یه شهرتی تفاخری پیدا کنه، یه نسبی یه حسبی رو معروف کنه از خودش. و چون سال خورده شود، همه کوشش و تلاش او در بیشتر کردن مال و اولاد و فرزندان هست. حالا این فرزندان، فرزندان بلافصل یا نوادگان، نتیجه و نبیره و ندیده و اینایی که همینطور پشت سر هم میاند و اینا همه رو جمع میکنه دور خودشو، افتخار به همین چیزا داره. بعد ایشون میفرمایند که خب ما چه کار کنیم که فاصله بگیریم از این دنیای مکار و غدار. نمازگزاری که 40 سال، میفرمایند 40 سال، 50 سال این نمازگزار نماز خونده و جز کدورت و ظلمت از این نماز چیزی دیگه به دست نیاورده. این چه نمازیه؟ و اون نمازی که میگن از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقی. ولی به جای این که ما از نماز نورانیت بگیریم، از نماز تعالی تکاملی پیدا کنیم، خبری نیست. اینا این کلمات حضرت امام در رسالشون هست که من دارم عرض میکنم. فرمودن طریق علاج عملی آن است که معامله به ضد کند. اگر به مال و منال علاقه دارد، با بست ید صدقات واجبه مستحبه ریشه اون را از دل بکند. خب برای اینکه تعلق به دنیا و مال و منال و مقام دنیا نداشته باشه باید از خودش بذر کنه. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، مالش رو در راه خدا بذر کنه، صدقات بده، انفاقات واجب مستحب. الان بعضی هستن حتی خمس واجبش نمیدن، میلیاردر ها ولی خمس واجبش سال خمسی نداره. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، و اگر علاقه به فخر و مقام و ریاست داره باید ضد اون رو در خودش ایجاد کنه. بعد مثال میزن کارهایی که موجب تواضع نفس، فرار بکنه از چیزهایی که موجب بزرگی نفس میشه. مثلا توی مجلس میخواد واردش بره صدر مجلس میشینه. برای ایجاد تواضع اینه که بیاد با فقرا هم نشین بشه، سلام زیاد بکنه، عرض کنم که کفشا رو جفت کنه، لباس زاهدانه این بپوشه و امثال اون، که اینا ممکنه که یواش یواش او رو از اون تکبر و از اون تفاخر و اینها بیندازه پایین. بعد خود ایشون یه شعری از اشعار حافظ آورده. خب خودشون دیوان شعر داره، مرحوم امام دیوان شعر داره، دیوان شعرش هم چاپ شده، ولی بازم میبینیم که از اشعار حافظ هم توی این کتاب آوردن، جاهای دیگه آوردن. ولی خب خدا رحمتش کنه، عمر جواد آقای تهرانی در مشهد، ایشون یک کتاب نوشته، حال نمیدونم شما دیدید اون کتاب رو یا نه، من در قدیم دیده بودم، شاید دیگه بعدن چاپ نشده باشه، چاپ مجدد. اسم این کتاب رو ایشون گذاشته عارف و صوفی چه میگوید. بعد شما وارد کتاب که میشی مطالعه میکنی میبینی که اشعار حافظ رو ایشون همه کلماتش به ظاهر تفسیر کرده. مثلا اونجاش که کلمه می میاد میگه این می همون شرابه، همون عرقه. اسم از دختر میاد، اسم از چیزا میاد. بعضی از این دیوانه هم که دیدید عکس دختر میاندازن، عکس چیزا میاندازن، همینا کار خراب میکنه دیگه. در حالی که حافظ حافظ قرآن بوده و تمام اشعارش توش نکته های عرفانی معرفتی است. ایشون این شعر رو میارن: تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده از دامگه دنیا. قال صادق علیه السلام، این حدیث مفصل میاره ایشون، هم مصباح شریعه نقل میکنه و هم مستدرک الوسائل مرحوم علامه شیخ حسین نوری استاد شیخ عباس قمی. الدنيا بمنزلة صورة رأسها الكبر عينها الحرص أذنها الطمع لسانها الرياء بيدها الشهوة قلبها الغفلة تا آخر حديث. چون مجال نیست، ما وقت زیادی نداریم، شبها کوتاه، شما میخواید برید. این حدیث خب خیلی روشن بیان میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن که این دنیا مثل یه صورت یک شخصی مجسمه‌ای هست که یا یه انسانی هست که سری داره، دستی داره، پایی داره، قلبی داره. خب اگر بخوایم سرش حساب کنیم باید بگیم تکبره. سر دنیا این که انسان رو به تکبر و تفاخر و عجب و خودبینی می، اینها آثار محبت دنیاست. عین الحرص چشمش میفته به این اون حریص میشه. اذن حتی طمع، گوشش طمع، وقتی یه چیزی میشنوه دنبالش میره. لسان و ریا، با زبون ریاکاری میکنه، تظاهرکاری میکنه، تعریف از خودش میکنه. ید و از شهوه، دستش هم دنبال شهوترانی های خودش هست. قلب و الغفله، قلب این دنیا غفلت. خب حالا یه همچه دنیایی چقدر باید انسان مراقب باشه که یه وقتی این دنیا او رو فریب نده. گاهی تعبیر میشه به عجوزه مکاره، گاهی تعبیر میشه به کرم ابریشم که به خودش میپیچه تا بمیره. این روایتش رو امام باقر علیه السلام در کتاب کافی جلد 2 صفحه 132 فرمودن. ظاهرا همین روایت توی آداب صلات حضرت امام آمده، همین که الان میخوام عرض کنم. حضرت باقر علیه السلام فرمودن مسئله حریص به دنیا و مسئله کرم ابریشم دور خود میپیچد تا بمیرد. خب اینا هم که غرق در دنیا میشن و میرن تا اون جاها که گاهی اوقات میبینی اونقدر آرزو داره، به بعض آرزوهاش نمیرسه، خودکشی میکنه، به خاطر دنیا خودکشی میکنه. خب این همون کرم ابریشمه دیگه. یا اون روایت دیگر که اینطور آمده که مثل دنیا مثل آب دریای شوره که هر چی میخوره تشنه میشه، بیشتر هی تشنه میشه تا اونجایی که دیگه میمیرد و از بین میره. خب این مثالا رو برای کی زدم؟ برای ما و شما دیگه، که مراقب باشیم. یه وقتی طمع دنیا، حرص دنیا مره نگیره. در حدیث معراج، ای احمد، این را هم باز حضرت امام آوردن، ای احمد، این در ارشاد القلوب دیلمی است، ای احمد، اگر بنده ای نماز اهل آسمان و زمین ها بخواند. بعد یه چیزای دیگه هست، حالا من مختصر کردم، ولی در قلب او ذره از محبت دنیا یا سمعه، سمعه یعنی شهرت، شهرت مقام و منال و بعضی هم که تو شهرت القاب هست، آیت الله اعظم، آیت الله عظما، آیت الله، حجت الاسلام المسلمین، اینا هم هست در کار. ولی یکی هم هست که بگن نگن یکیه براش. خب ای احمد، اگر بنده ای نماز اهل آسمان و زمین بخواند و در قلب او ذره ای از محبت دنیا یا سمعه دنیا یا ریاست دنیا یا شهرت دنیا یا زینت دنیا باشد، خدا می فرماید نمی چشانم شیرینیه محبت خود را. وای وای، میگه خدا اصلا دیگه این دلی که اینجوری باشه، این دیگه توش محبت خدا جا نمیشه. خدا میگه من اصلا به خودش واگذارش میکنم، کار به کارش ندارم و بله شیره محبت و عشقم رو به اون نمیچشانم. خب باز هم مطالبی هست، ولی دیگه چون وقت ما تمام شده دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. ولی حیفم میاد این چند بیت من نخونم براتون. اینا رو از غزلهای متفرق دیوان حافظ براتون آوردیم در خصوص همین دنیای مکار و غدار. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریادها دست. سفله طبع از جهان بر کرمش تکیه مکن، ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی. از رحمه رو به عشوه دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود، مکاره می نشیند و محتاله می رود، هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. زمان گل بزند آتشم به خرمن عمر، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیش. در جای دیگر می فرماید هر کرا خام گه آخر مشتی خاک است، هر کرا خام گه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. بیت آخر. غم دنیای دنی چند خوری، غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور. منظور از باده محبت خداست. حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. شب آینده هم شب نهم ماه شوال و شب تخریب قبرستان بقیع در مدینه منوره است که منتظریم انشاءالله دستهایی پیدا بشه که این قبور مقدسه رو احیا کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنها تراك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.